ما حتما باید بهش توجه بکنیم. یک این که کسی رو وارد مرز خودمون نکنیم، هرچ کسی غیر از من غیره، غیر وارد نشه. دو، عرضم به حضورتون، ما وارد حد و مرز دیگران نشیم. سه، حد خودم و حد دیگران رو بشناسم. اگر اینا حاصل شد، غیرت هم حاصل میشه. بنابراین غیرت ورزی کار آسونی نیست. ما معمولا تو جامعه وقتی میگیم غیرت، سری میریم به سمت این که مثلا یک مردی نسبت به خانوادهش، نسبت به ناموسش، نسبت به پوشش مثلا همسرش و وفاداری رو غیرت ورزی میکنه. این یکی از ارکان مهم غیرته، ولی غیرت فقط این نیست. نیستش.
بله.
یعنی هم من نباید اجازه بدم دیگران حریم خانواده منو تهدید کنه و هم خود من نباید حریم خانواده دیگران رو تهدید کنم. من نباید به کشوری تعدی بکنم، اجازه ندم کسی هم به کشور من تعدی بکنه. لذا توی روایات هم داریم که مثلا از این غیرت ورزی مثلا تاکید میشه، مثلا اون ملتی که عرضم به حضورتون براش فرق نکنه که بیگانه به مملکتش ورود میکنه نمیکنه، این رو تعبیر به بی‌غیرتی میکنن. یعنی اگر قرار باشه که انسان نسبت به مرز و بوم خودش، نسبت به کشور خودش بی تفاوت باشه، دشمن کشورش رو تهدید بکنه این کاری نداشته باشه، ناموسش رو تهدید بکنه کار نداشته باشه، به کشورش تجاوز بکنه، مرز و بومش رو بگیره، سرزمینش رو بگیره، این هیچ واکنشی نشون نده، میفرماید این ملت ملت بی غیرتیه. و جالبه اون ملتی هم که حمله میکنن و اون کشوری هم که حمله میکنه به کشور دیگری و اون رو داره در معرض تعرض قرار میده، اون ملت هم ملت بی‌غیرتی هم. بنابراین غیرت، ببینید، یه چیزی فراتر از اون است که ما فکرشون میکنیم، یه چیز فراتر از اونه. اون دشمنی که حمله میکنه اون بی‌غیرته و اون مردمی که این حمله رو میپذیرن اونا بی‌غیرتن. این تعبیر در واقع اصلی بحث غیرته. لذا خداوند متعال هم دوست نداره ظلم بکنید، هم دوست نداره مورد ظلم قرار بگیرید یا تن به ظلم بدید. این که مثلا الان جبهه مقاومت مطرحه، جبهه مقاومت الان مصداق بارز غیرت ورزیه، غیرت مندیه. یک انسان‌های غیور رو اگر انسان بخواد مثال بزنه، همین مقاومتی است که داره صورت میگیره. مدافعان حرم، مجاهدان عرصه علمی تو این شرایطی که
بله.
شما می‌بینید دانشمندان رو هم ترور میکنن، تحمل نمیکنن. مجاهدانی که برای حفظ مرز و بوم دارن تلاش میکنن، مجاهدانی که غیرت می‌ورزن، اینها انسان‌های غیورن. امثال حاج قاسم قطعاً انسان غیوره، امثال نیرفروشان قطعاً انسان‌های غیورن، امثال همت‌ها، باکری‌ها،
بله،
چمران‌ها، اینا انسان‌های غیورن، امثال مطهری‌ها، مفتح‌ها، بهشتی‌ها، اینا انسان‌های غیورن، امثال هنیه، امثال سنوار، اینا انسان‌های غیورن. اینها کسایی هستن که هم تجاوز نمی کنن به مرز و بوم دیگران،
بله،
و هم این اجازه که نمیدن. اجازه نمیدن و این اجازه ندادنشون هم طوریه که خودشون در عرصه میدان حضور دارن و در این زمینه دارن این غیرت ورزی خودشون نشون میدن. شما همین فیلم میگه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، فیلمایی رو از حجاجی گرفتن پخش کردن، فکر کردم با این کار مثلا مدافعان حرم رو ذلیل میکنن، اما عزیز شد، همه افتخار کردن به صلابت حجاجی. از اون طرف اومدن فیلمی گرفتن از سنوار، اینو پخش کردن برای اینکه بگن مثلا ما چنین کردیم چنان کردیم،
بله،
باعث عزت شد. کسی که یه مقدار دستش در دست داده، مچش قطع شده، انگشتش قطع شده، مجروح شده، خسته، روی مبل نشسته در یه جایی که تخریب شده و بعد یه چیز رو برمیداره پرت میکنه دوباره به سمت همون چیزی که داره ازش تصویر میگیره. یعنی تا آخرین لحظه این
مبارزه
داره میکنه، تا آخرین لحظه میگه تو نباید وارد مرز من میشدی، مرز وطن من میشدی، تو نباید به خانواده من، نباید به مردم وطن من تعرض میکردی و تعرض بکنی. خب این در واقع خودش یک سندی بر غیرت ورزی این فرد شد.
همینطوره بله.
و شهید کلن، شهید و شهادت اصلا بحث غیرت و غیرت ورزیه، غیر از این نیست. حالا شما مثلا مطالبی رو که در آیات قرآن هست وقتی بله. نگاه میکنید میبینید که در آیات قرآن هم اگرچه ممکنه مثلا کلمه غیرت به معنای در واقع خاصش به طور مشخص نیومده، اما شما میبینید که مثلا در این آیه شریفه در رابطه با حضرت یوسف که انشالله میریم و میشنویم و بعد
بله.
توضیحات بیشترم عرض میکنم، میفرماید که سوره یوسف آیه 33 رب سجن و احب و الیه مما یدعونی الیه. خیلی تعبیر عجیبیه، حضرت یوسف میگه وقتی در معرض توطئه زلیخا قرار میگیره، حضرت یوسف میگه پروردگارا زندان برای من بهتر است از آنچه این زنان من رو به اون دعوت میکنن، یعنی میخوان وارد حریم من بشن، منم وارد حریم اونا بشن،
همون سجنه بهتر.
آره اون زندانه نمیخواد بگه من دوست دارم زندان رو.
بله.
بعضی ها تا میگه مثلا شهادت میگن شما انگار دوست مرگ رو دوست دارید، مرگی که با عزت باشه ما رو به خدا برسونه و در مقابل ظالم باشه، چرا دوست نداشته باشیم؟ شهادت این عین عزت. زندانی که انسان رو از گناه باز بداره
خیلی هم
اصلا بس اینه، من انقدر غیرت دارم در پیشگاه خدا
که
حاضرم برم زندان بشم اما آلوده
نشم.
بعد میگه و الا تصرف عنی کیدهن اسب الیهن و اکن من الجاهلین. میفرماید و اگر نیرنگشان از من نیرنگ اونا رو از من بر نگردونی، منصرف نکنی، به سوی اونها گرایش پیدا میکنم و از نادانها خواهم بود.
بله.
یعنی نمیشه انسان عاقل باشه گناه بکنه.
همینطوره.
گناه از روی جهله.
همینطوره.
حالا یا جهل مطلقه یا جهل نسبیه، یا جهل موضوعیه یا جهل مطلقه، فرقی نمیکنه. این یه نکته بسیار مهمه که عزیزان بریم و بشنویم. حالا اگه موافق باشید
آیه 33 و 34 سوره یوسف رو هدیه میکنیم به دوستان.
وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم.
خب باید بگیم که غیرت الهی عاملی برای دور شدن انسان از گناهه. آیات را هم شنیدید. خداوند درباره بندگان خودش به قدری مهربانه که هرگز دوست نداره که قلب و روحشون درگیر گناهی بشه. اینم از آثار غیرت الهی هست. یک دو دقیقه اگه فرصت هست بله راجع به این آیات ها جای رجالی تهرانی توضیح بدید که ما بریم بخش بعدی که روایت هست رو بشنویم.
بله خواهش میکنم. به هر حال حضرت عالی هم نکات دقیقی فرمودید.
خواهش میکنم.
واقعیت مطلب این استش که اگر انسان غیرت ورزی داشته باشه هیچ موقع حریم الهی رو هم نمیشکونه. بالاخره خداوندم حریمی داره
بله.
و حریمی مشخص کرده، باید این حد و مرزها و حریمها رو حفظ کرد. جالبه که در این آیات شریفه سوره یوسف آیه 33 و 34 که تلاوت شد عرض کردیم حضرت یوسف علیه السلام از این مرز شکنی نگرانه، میترسه و انقدر این نگرانیش بالاست. بعضی های کشکی نقشه میکشن برای مرز شکنی،
بله
زحمت میکشه، فکر میکنه، بیخوابی میکشه، نقشه میکشه که چجوری مرز خودش و مرز دیگران رو بشکنه، علیه بالله.
بله
یعنی انقدر آدم دیگر ذهنش درگیر میشه که برای این که مثلا این گناه رو انجام بده چقدر نقشه میکشه، چقدر برنامه ریزی میکنه که من اگر این فکر رو و این وقت رو میذاشت برای اصلاح خودش انسان چقدر میتونست
مؤثرتر
بله تکامل پیدا بکنه. ولی برای نزول و سقوط خودش بله اینجا حضرت یوسف میگه که خدایا من از این میترسم، لذا من زندانی بشم بهتر از اینه که این مرز رو بشکنم. برای این قدرت ورزی خداوند چی میفرماید؟ خداوند میفرماید که خب من غیور رو دوست دارم دیگه، تو روایت مصادق بله. هست کردیم خب خداوند غیور رو دوست داره. نسبت به کسی که غیرت ورزی میکنه این حد و مرز رو رعایت میکنه خدا چی میگیم؟ فاستجاب له. حالا که اینجوری ما اجابتش میکنیم، ما حمایتش میکنیم، ما کمکش میکنیم بله. نمیفرماید زندان نمیبریمش، میگه بله. این کیدو ازش برمیداریم، این نقشه‌ای که بله. این زنان کشیدن که خیلی خیلی مشکل و سخت و سنگینه
بله.
و غیرت انسان رو مورد حجم قرار میده، ما اینو ازش منصرف میکنیم
بله.
حالا زندان رفت رفت، شکنجه دید اب نداره، اگر سختی دید اب نداره، اگر شهید شد مقام بلندیه، مهم این هستش که اون حد و مرز شکسته
نشه.
لذا شهید شهید میشه اما حد و مرز نمیشکونه، یوسف زندان میره اما حد و مرز
نمیشکونه.
این خیلی نکته مهمیست و نشون میده که خداوند متعال حامی و حمایت کننده انسانهای غیور هم هست.
خب میشنویم روایت این هفته برنامه رو.
روایت محیا.
نگاهی به ساعت انداختم، از 6 گذشته بود. هوای بیرونم دیگه کاملا تاریک شده بود. آقای رئیس همچنان با تلفن صحبت میکرد. کار گزارشی رو که قرار بود توی جلسه فردا ارائه بدیم 3 ساعتی میشد تموم کرده بودم و منتظر بودم نوبت بشه تا کار رو ببندیم. آقای رئیس اولش که توی جلسه بود، بعدش هم که اومد یا مشغول نامه هاش بود یا به تلفن جواب میداد. خون خونم رو میخورد. بارها براش توضیح داده بودم که مسیرم دوره و باید سر وقت از اداره خارج بشم، ولی انگار براش هیچ اهمیتی نداشت. همیشه کارام براش در اولویت آخر بود. جناب رئیس هم از مأخوذ به حیا بودن من سوء استفاده میکرد. روز قبلش 7:00 از اداره را افتاده بودم و روز قبل ترش 7:30. امروزم اگر دیر می رفتم حتما بابام عصبانی می شد. دیروز با من اتمام حجت کرده بود برای سر وقت خونه رسیدن. از توی دفترچه یاد داشتم یه برگه کندم و روش نوشتم: ببخشید من خیلی دیرم شده، اگر اجازه بدین برم. گزارش رو فردا اول وقت بررسی می کنیم. و از پشت میزم بلند شدم و رفتم برگه رو گذاشتم روی میز جلوی رئیس. همونطور که به صدای پشت خط گوش میکرد نگاهی به برگه انداخت، اخ میکرد، دستش رو گذاشت روی دهنی گوشی و آهسته گفت: نه فردا دیره، بمونید الان تلفنم تموم میشه. بغض تا ته گلوم بالا اومد. آهی کشیدم و رفتم نشستم پشت میز. سعی کردم با جابجا کردن وسایل روی میز و باز و بسته کردن کشوهای فایل کناری عصبانیتم رو نشون بدم، اما رئیس توی عالم خودش بود، انگار نه انگار. آدم پشت خط کوتاه نمی اومد. توی صورت رئیس هم هیچ اثری از تلاش برای تموم کردن مکالمه تلفنی دیده نمی شد. سر صبر با مثال شوخی و با مزه بازی موارد رو توضیح می داد. باید به خونه خبر می دادم که دیرتر می رسم تا نگران نشن. ولی بعد از صحبت‌های دیروز بابا و خط و نشونایی که کشیده بود جرأتش رو نداشتم. بعد از نیم ساعت بالاخره تماس تلفنی رئیس تموم شد و جناب رئیس که انگار یادش رفته بود بنده منتظرش هستم دوباره شروع کرد به شماره گرفتن. دیگه سکوت جایز نبود. از جام بلند شدم و گفتم اگه ممکنه قبل از اینکه تماس بگیرید این گزارش رو بررسی کنیم. من واقعا دیرم شده. جناب رئیس با خونسردی به کار خودش ادامه داد و گفت این تماس فقط 2 دقیقه بیشتر طول نمی کشه. تا شما گزارشو بذارین روی LCD تمام شده. با اخم فلش و گوشیم رو برداشتم و رفتم سمت میز جلسات. فلش رو روی لپتاپ گذاشتم و فایل گزارش رو باز کردم. رئیس هنوز با تلفن حرف می زد. نگاهی به پنجره روبرو و ترافیک قفل شده ماشینا تو بزرگراه جلوی شرکت انداختم. اگر همین حالا هم راه می افتادم معلوم نبود چه ساعتی به خونه برسم. وقت من برای جناب رئیس هیچ ارزشی نداشت. دقیقاً 4 ساعت تموم منو علاف خودش کرده بود. توی این 4 ساعت 1000 تا کار میتونستم انجام بدم. از همه مهمتر سر وقت خونه میرسیدم و پدر و مادرم رو تو هول و بلای رسیدنم به خونه نمیذاشتم. توی همین فکرای خودم بودم که بالاخره تلفن رئیس تموم شد و اومد نشست پشت میز جلسات رو به LCD و گفت خب بفرمایید شروع کنیم. اسلاید بسم الله الرحمن الرحیم رو که رد کردم صدای زنگ تلفنم بلند شد و کلمه خونه روی صفحه گوشی ظاهر شد. یه چیزی از ته دلم شروع به قلقل کرد. اگر جواب نمی دادم نگران می شدم. اگرم جواب می دادم معلوم نبود بابا با چه لحن و صدایی با من حرف بزنه. توی دلم صلواتی فرستادم و دکمه شروع تماس رو زدم. بابا بود. با بلندترین صدایی که تا حالا از اون شنیده بودم داد زد کجایی؟ زبونم بند اومده بود. آهسته گفتم کارمون یکم طول کشیده بابا، دارم میام. دوباره با همون صدا پرسید به من توضیح نده، فقط بگو کجایی. سوزش اشک رو توی چشام حس کردم. به سختی گفتم شرکت بابا. بابا از پشت خط داد زد پس دیگه نیا و تلفن رو بست. همه همکارا رفته بودن، اونقدر فضا ساکت بود که حتما رئیس تمام حرفای پدرم رو شنیده بود. هیچ طوری نمیتونستم رفع رو جوش کنم. گوشی رو روی میز گذاشتم و سرم رو بلند کردم. باورم نمیشد. رنگ رئیس پریده بود. دیگه هیچ خبری از اون قیافه بیخیال و حق به جانب نبود. از جاش بلند شد و گفت شما بهتره برید. گزارش رو فردا اول وقت چک میکنیم. بدون هیچ صحبت اضافی گوشیم رو برداشتم و رفتم سمت میزم. رئیس پرسید الان چطور میخواییم برین توی این تاریکی؟ گفتم تاکسی اینترنتی. رئیس گوشی روی میز رو برداشت و همونطور که شماره میگرفت گفت این وقت شب خطرناکه، با راننده شرکت برین. و از پشت خط با مسئول موتوری هماهنگ کرد. تشکر کردم، کیفم رو برداشتم و رفتم سمت در اتاق. از پشت میزش بلند شد و با حالت شرمنده‌ای گفت از جانب من از پدرتونم عذرخواهی کنین. سری تکون دادم و راه افتادم سمت آسانسور. وقتی رسیدم خونه بابا نشسته بود جلوی تلویزیون و اخبار میدید. دویدم سمتش و دستش رو بوسیدم. هیچ اثری از عصبانیت پشت خط توی صورتش نبود. هاج و واج مونده بودم. گفتم بابا خیلی ممنونم که هستی. لبخندی زد و گفت حالت خوبه؟ من گفتم الان از دستم ناراحت میشی. از جام بلند شدم، خندیدم و گفتم ناراحت؟ هیچ وقت انقدر از این که سرم داد بزنی خوشحال نبودم. و راه افتادم سمت اتاق.
خب خیلی متشکریم شما دوستان عزیز. شنونده برنامه محیا هستید. بحث ما من و غیرت الهی هست. آقای رجالی تهرانی، غیرت ورزی انسان ها بر حسب درجه ایمانشون هست و این ایمان تعیین میکنه. واقعا متفاوت هم هست. اما اون چی که مسلمه اینه که توجه به غیرت الهی عاملی بازدارنده است برای پرداختن به گناه. این تفاوت ایمان ها تأثیری در غیرت داره یا نه؟
بله قطعا همینطوره، چون بالاخره خود ایمان هم برمیگرده به معرفت و محبتی که انسان بله. دارن. از یه جنبه معرفت انسان وقتی بالاتر میره، به هر حال از این افراط و تفریط ها، از این مزشکنی ها بیشتر دور میمونه، و از سوی دیگر محبت که در واقع بخش اعظم محبت دل و ایمان و اون رابطه قلبی است که انسان داره، میتونه انسان رو به سعادت برسونه. لذا در واقع انسان غیور انسان عاشق هم هست، ما میتونیم اینجوری تعبیر بکنیم، انسان غیور انسان عاشق. شما وقتی یک انسان عاشق رو میبینید، ما اگر بخوام غیرت رو از این زاویه ببینیم، میتونیم بگیم که عاشق همیشه دوست داره که معشوق بالکل برای او باشه، حواسش جای دیگه ای نباشه. معشوق هم دوست داره که عاشق براش همیشه در تب و تاب باشه، یعنی دغدغش باشه، حواسش به اون باشه. بنابراین این عاشق و معشوقی در واقع زمانی معنای واقعی پیدا میکنه که انسان تلاش بکنه، هم خودش تلاش بکنه هم معشوق در واقع تلاش بکنه که فقط و فقط برای همدیگه باشن. درسته؟
بله.
لذا شما میبینید کسی که یه زندگی تشکیل میده، وقتی عاشق همسرش باشه، دیگه از مرز و بوم همسر خودش دفاع میکنه، مراقبت میکنه. زن از مرد، مرد از زن. زن با عواطفش، با محبتش، با رفتار خوبش، با تعامل خوبش، مردم همینطور نسبت به یک دیگر به گونه ای عمل میکنن که این مرد و این زن دیگه نیاز خودش رو بیرون جستجو نکنه. این میشه غیرت ورزی. مثلا خدمت شما عرض شود که مرد وقتی با همسرش بیرون میره، با خانوادش بیرون میره، مراقبت میکنه از اینکه چشمهای دیگر به این معشوقش دوخته نشه. بنابراین اگر کسی عاشق خانوادشه، عاشق همسرشه، نمیتونه خانوادش رو در معرض دید و نگاه‌های مسموم بذاره. یه نکته مهمیه.
بله.
بعد من نمیتونم مثلا غیرت ورزی داشته باشم ولی دیگران رو حتی به اندازه نگاه نسبت به عاشق خودم سهیم بکنم، نسبت به معشوق خودم سهیم کنم. یه مسئله مهمه. لذا غیرت ورزی شما میبینید که انقدر مهمه که حتی ما تو روایات داریم، میفرمند که تو آیات قرآن کریمه، میفرمند که شما وقتی داری گام میزنید خانم حواست باشه، طوری گام نزنی که صدای پاد حواس نامحرم رو به تو جلب بکنه. این یعنی چی؟ یعنی حتی صدای پای تو، بوی خوش تو، ممکنه اگر قرار باشه که دیگران رو به سمت تو جلب بکنه و خدا ناکرده بخواد مرز تو رو بشکونه،
بله،
در واقع یه جورایی دیگران رو به مرز خود راه بدی، این از غیرت ورزی نیست. این
بله.
ما قبلنم غیرت و غیرت ورزی رو خدمتون عرض کردیم. حالا ببینید چقدر زیباست که مثلا توی روایات تو این به این مسائل تاکید شده. شما شاید شنیده باشید، عزیزانم شاید شنیده باشن.
بله.
امیرالمومنین علیه السلام حضرت زینب سلام الله علیها رو وقتی می‌خواست بیرون بیاد، یه جوری بیرون میومد که با خودش و با پسرای بزرگوارشون حسنین مثلا محافظت می‌کردن. یه غیرت ورزی خاصی نسبت به حضرت زینب داشت. یا در روایتی فکر میکنم وقت داره تموم میشه، بله چه وقت داریم؟
این بخش دوم گزارش رو هم بشنویم، فرصت داریم
این روایت رو من
بله خواهش میکنم
بخونم بعد بله. خدمتتون هست. این روایت امام صادق علیه السلامه که خیلی روایت زیباییه.
بله.
میفرماید ان المرء یحتاج فی منزله و عیاله الى ثلاث خلال. میفرماید که مرد در خانه و نسبت به خانوادهش نیازمند رعایت سه صفت و ویژگیه.
بله.
بعد میفرماید و الا یکن فی طبع ذلک، اگرچه در طبیعتش نباشه. یعنی بگه آقا من اینجوری آفریده نشدم، من اینجوری نیستم، مدلم اینجوری نیست، میفهمد. بعد این سه تا ویژگی رو داشته باشه حتی اگر تو طبعت نباشه. این سه تا چیه؟ میفرماید که معاشرتون جمیله و سعتون به تقدیر و غیرتون به تحسن. این سه تا اینه. یکیش این که خوش رفتار باید باشی، باید تو زندگی خوش رفتار. آقا من عصبیم، کلن عصبی، تمرین باید بکنی خوش رفتار بشی، باید گشاده دستی به اندازه، میگه نباید بخل بورزی، نباید خساست داشته باشیم، باید تو زندگی به اندازه و به میزانی که میتوانی گشاده دستی بکنی و غیرتی همراه با خیشتنداری، باید نسبت به خانوادت غیور باشی. این تعبیر امام صادق علیه السلامه، باید نسبت به خانواده با غیرت باشی، اما این غیرتت باید با خیشتنداری و تحسن باشه. یه موقع بخواد به بهانه غیرت ظلم به خانواده نکنی.
بله
اینم هست.
خب بخش دوم گزارش رو بشنویم.
در بخش دوم گزارش امروز همراه شدم با تعدادی دیگر از هموطنان خوبمون. صبحتون بخیر باشه.
صبح شما هم بخیر.
حالا احوال چطوره؟
ممنون، خوبه.
زنده باشید. روزتون رو چطور آغاز میکنید؟ معمولا که با برکت باشه.
با توکل به پروردگار.
زنده باشید. شنیدید میگن خداوند غیور است؟
بله.
یعنی چی؟
یکی از صفات خداست.
بله، نظر شما چیه؟
دقیقاً همینه. یعنی یکی از صفات والای پروردگاره. غیوری یعنی حس قدرتمندی و عزت بخشی.
خب این که میگن خداوند غیرت داره، غیرت الهی خداوند، غیرت خداوند در زندگی ما آدم ها چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
خب میتونه تأثیر بگیریم از این غیرت توی زندگی های روزمرمون، اینا از این غیرت استفاده کنیم، چون یکی از شاخص ها و ویژگی های بارزه پروردگار عالمیانه که بالاخره به طبیعت ما هم تأثیر میگیریم از اون.
بله، و نظر شما؟
بکنم غیرت یعنی حساسیت داشتن، یعنی خدا انقدر روی ما حساسه، مثلا غیرتیه، مثلا سری لفظ عامیانش که سعی میکنه همیشه بهترین ها به خاطر خوبی ما بهترین چیزها رو برامون.
حالا این غیرت خدا رو تو زندگیتون احساس کردید؟
بله، بعدش هم حکمتش رو متوجه شدم.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم. امروز گزارش های منو از دانشگاه فردوسی مشهد شنیدید. ممنونم. انشاءالله اگر به حرم مطهر امام رضا علیه السلام مشرف شدید، قول بدید که شنوندگان و همراهان خوب برنامه محیا رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. خدا نگهدارت.
خب جای رجالی تهرانی، ما یک دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم، یه جمع‌بندی از موضوع داشته باشیم.
خب یه روایت هم من بخونم از پیامبر اکرم، فرمودش که کان ابراهیم و ابی غیورن.
بله.
پدرم ابراهیم خیلی غیور بود و انا اغیرونه، من از اون غیورترم. و ارغم الله انف من لا یغار من المؤمنین، و خداوند متعال هم بینی مسلمانی رو که غیرت نداشته باشه به خاک مذلت میماله. یعنی چی؟ یعنی انسان غیور نمیتونه عزیز بمونه.
بله.
انسان بی غیرت، ببخشید، انسان بی غیرت نمیتونه عزیز بمونه. انسان غیوره که همیشه عزیزه، انسان غیوره که میتونه سربلند باشه. انسان غیور کسیست که حاضر آبرو بده، حاضر مالش رو بده، حاضر جانش رو بده.
بله.
اما کسی به مرز خود، به مرز خانوادش، به مرز دینش، به مرز ناموسش، به مرز مملکتش تعرض نکنه. و مصداق بارزش کسانی هستن که در این زمینه دارن جهاد میکنن و حتی کسانی که در این راه به شهادت میرسن. از این جهته که شهدا برای ما حتی اگر جنبه دینیش هم نگاه نکنیم عزیزن و مورد احترام. چرا؟ چون جان دادن برای اینکه حریم نگه دارن.
خیلی متشکرم، سپاس از شما جای رجالی تهرانی و از همه شنوندگان گرامی هم ممنونیم که با ما تا این لحظه همراه بودن. به اتفاق مهمان و کارشناس برنامه، از حضور یکایک شما سروران گرامی خداحافظی میکنم. التماس دعا و خدا نگهدار.